أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که فصل هشتم مرحله نهم هست، بحث درباره حرکت جوهری و اثبات آن و تنقیح مسئله حرکت جوهری بود. دو دلیل بر حرکت جوهری مطرح فرمودن. دلیل اول دو تا اشکال و جواب داشت که متعرض شدن. از اینجا فروع مسئله حرکت جوهری رو مطرح میکنه. فرع اول این است که اگر تغییرات جوهر همه شد حرکت، پس دیگه چیزی رو که مشایین قائل بهش بودن که عبارت بود از کون و فساد، دیگه واقعیتی نداره. یعنی اینکه در عالم میبینیم جواهر، صورتهای جوهری مختلف روی یک ماده پیدا میشن، این در حقیقت صورتهای متعدد خارجی نیست، بلکه در خارج یک وجود واحد سیاله که این وجود واحد سیال رو وقتی ما در ذهنمون ملحوظ میکنیم، تقسیمش میکنیم به بخشهای مختلف. مثلا این دانه‌ای که یک وقت نهاله و یک وقت یک درخت تنومند، اون که در خارج هست از اول دانه بودنش تا آخری که درخت مثلا خاک میشه، این یک وجود واحده. البته تازه ما اینجا رو اومدیم یه مقطعی از یک وجود واحد رو در نظر گرفتیم. اگه بخوایم دقیق بشیم باید بگیم از روز اولی که این ماده به وجود آمده تا روز آخری که این عالم تمام میشه و عالم ماده تو مارش برچیده میشه، این ماده از روز اول تا آخر یک صورت روش هست، منتها این صورت واحد در ذهن ما، در لحاظ ماست که تقسیم میشه. میگیم یه جاش خاک بود، یه جاش دانه بود، یه جاش مثلا نهال بود، دوباره یه جاش درخت بود، ولی در خارج بین اینها گسستگی نیست. اینطور نیست که دانه های جدا جدا باشن که وقتی که دانه هست با مثلا نهال بودنش دو تا وجود باشه، اون وجود اولی از بین بره و وجود دومی به جای او بیاد. برای اینکه تغییرات عرضی که روی این شی ما میبینیم روی همین ماده میبینیم، این تغییرات عرضی به ما نشون میده که اون صورت جوهری، صورت جوهری سیاله. پس یک صورت جوهری است، ولو اینکه ما در ذهن این رو تجزیه میکنیم. این نظیر اینه که اگر یک خطی باشه که از این طرف زمین تا اون طرف زمین ادامه داشته باشه، این یک خطه، ولو اینکه ما در ذهن خودمون میتونیم تقسیمش کنیم به مترهای مختلف، بگیم متر اول، متر دوم، ولی در خارج متر متر نیست که هر مترش جدا باشه از متر دیگه که بشه مجموعه ای از خطهای یک متری. اون چه در خارج هست یک خط واحده، در حرکت هم همینطوره، یک وجود واحده، منتها فرقش با خط اینه که خط قاره و حرکت غیر قاره. یعنی این وجود واحد ممتد همیشه یک نقطه ازش موجوده، قبلیهاش گذشته و بعدیهاش هنوز نیامده. و معنای حرکت در مقوله جوهر همونطوری که در کل، در به حساب کلی حرکت در مقوله عرض شد، اینه که از این وجود واحد سیال از هر حدیش یک ماهیت جوهری انتزاع میشه، غیر ماهیت جوهری که از حد سابق انتزاع میشد و غیر ماهیت جوهری که از حد لاحق انتظام میشه. ماهیت های متعدد انتظام میشه ولیکن وجود، وجود واحده. بعد در ضمن این فرق میفرمایند که البته حرکت جوهری دو قسمه، اشتدادی و غیر اشتدادی. این مسئله رو بعد از آن مطرح میکنند که ابتداعا میفرمایند که حرکت اصلا همیشه اشتداده. اگر به یک نظر نگاه کنیم، برای اینکه حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل، و این روشن است که هر فعلی نسبت به قوه خودش شدیده. اگر حرکت خروج از قوه به فعله، پس حرکت همواره تکاملی است، همواره اشتدادی است، برای اینکه از وجود ضعیفی که بالقوه هست به وجود قوی و شدیدی که اون بالفعل هست داره سیر میکنه. پس بنابراین اگر حرکت رو به این به تعریفش نگاه کنیم و حقیقتش رو ملاحظه کنیم که خروج از قوه به فعله، معلوم میشه حرکت همواره درش اشتداده. منتها بفرمایند علاوه بر این که یک اشتداد عمومی در تمام حرکات هست، علاوه بر این حرکت با قطع نظر از این اشتداد عمومی که داره باز تقسیم میشه به دو قسم، که قهرن در این تقسیم نظر به قوه و فعل نیست، بلکه همونطوری که استاد در آموزش فلسفه هم نظرشون به این هست، نظر به فعلیت هاست. فعل سابق رو با فعل لاحق ملاحظه میکنیم. در جایی که فعل سابق رو با فعل لاحق ملاحظه کنیم، اون وقت میتونیم بگیم حرکت دو قسمه، اشتدادی و غیر اشتدادی. اشتدادی آن است که این وجود واحد سیال هر صورت نوعیه‌ای که براش پیدا میشه از اون صورت نوعیه، یعنی از اون فعلیت نه از اون قوه، از اون صورت نوعیه سابق اقوا باشه وجودن و کمالات وجودی بیشتری داشته باشه. نظیر این که جسم جماد که غذا هست میشه نطفه، یعنی جسم نامی میشه، نطفه یا علقه و مضغه تبدیل میشه به جنین که جسم نامی حساس متحرک بالاراده است، یعنی حیوان میشه، و خود حیوان انسان میشه که جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطقه. یعنی اینجا خود فعلیت ها رو هم که ملاحظه کنید اشتداده، یعنی هر فعلیت لاحقی اشد و اقواس از فعلیت سابق. یه نوعش هم هست که نه، حرکت جوهری هست ولی این اشتداد درش نیست. یعنی وقتی فعلیت ها رو با هم ملاحظه میکنید دونید اشتدادی نیست. نظیر این که آب بخار میشه، بخار آب میشه. یا نظیر این که مثلا یک موجودی که انسان بود، این جسمی که انسان بود میمیره و خاک میشه. خب این حرکتی است اما اشتداد نیست. یعنی فعلیت ها رو وقتی ملاحظه میکنیم فعلیت سابق اقوا از فعلیت لاحق نیست، بلکه یا مساوی با اونه یا از اف از اونه. پس بنابراین اگر اون چرا که در متن حرکت دخالت داره در نظر بگیریم که قوه سابق و فعل لاحقه، میتونیم بگیم هر حرکتی اشتدادی است. اما اگر بیاییم قوه سابق رو ملاحظه نکنیم، فعلیت همراه اون قوه را، که اون فعلیت همراه قوه از نظر حرکت کل حجر فی جنبل انسان نقشی در اون حرکت نداره، اگه اون فعلیت سابق رو با فعلیت لاحق ملاحظه کنیم، می‌بینیم حرکت‌های جوهری دو قسمه، اشتدادی و غیر اشتدادی. و یتبین به ما تقدم عدت و امور، روشن میشه با حرف‌های گذشته در این فصل چند امر. امر اول این است که صور جوهریه متبدلهی که المتوارده علی الماده واحدتا بعد واحده، این صور جوهریه غذا، نطفه، علقه، مزغه، آب، بخار که این رو ماده میاد وارد میشه بر ماده یکی پس از دیگری، این صور که شما میگی صور مختلف، این فی الحقیقه صورت جوهریه واحده سیاله تجری علی الماده، در حقیقت صور نیست، در حقیقت یک صورته، برای اینکه بین اینها عدم متخلل نیست، وجود متصل دارند و اتصال وجود مساوی است با وحدت وجود، تا جایی که یک وجود اتصال داره وجود واحده، وقتی وجود متعدد میشه که عدم بین وجودها متخلل بشه که اینجا نشده. بله ماده ثانیه است، البته میتونه ماده اولام باشه، ولی چون جسمیت، یعنی این صورتی که ما میگیم متبدله صورت نوعیه است، پس ماده میشه ماده ثانیه. صورت جوهری واحدی است که سیاله، یعنی یک وجود غیرغار داره، تجری علی الماده که این صورت روی ماده جاری میشه، روی ماده پیاده میشه و موضوع هل ماده، موضوع این صورت واحد ماده است، اون ماده ای که المحفوظه به صورت ما که همواره محفوظ است به وسیله همین صورت واحد، تعبیر صورت ما این مناسب با مبنای کون و فساده که مبنای مشیائه، اما کسی که قائل است به اینکه صورت جوهری واحده، خب موضوعش هم موضوع ماده ای است که محفوظ است به وسیله همین صورت واحد، تعبیر صورت و ما بر اساس اینه که ذهن میاد این واحد رو تجزیه میکنه، تقسیمش میکنه، و الا واقعش صورت و ما نیست، صورت و واحده است، کما تقدم در مرحله جواهر و اعراض، منتها در مرحله جواهر و اعراض همین حرف رو زدن بر مبنای مشا، اما همونجا اشاره کردند که بر مبنای ما که قائلیم به حرکت جوهری حرف جور دیگه است، انتظار میرفت که اینجا به صراحت همین دو کلمه قبل فرمودن صورتون جوهریتون واحده، خب میفرمودن و موضوع اهل ماده المحفوظتو به هذه الصوره، به همین صورت واحده، صورت و ما مال جایی است که صورت ها متعدد باشه، وقت بگیم هیچ کدوم از این صورت ها به خصوصه دخالتی در حفظ ماده ندارند، اونی که لازمه صورت و ما. خب یک صورت جوهری واحد سیاله که تجری علی الماده، ننتزع من کل حد من حدودها، وقت ما انتظار میکنیم از هر حدی از حدود اون صورت جوهری واحد مفهومی را که مغایر است با ما ینتزع من حد آخر، با چیزی که انتظار میشه از اون حد دیگه، در یه حدش جسم جماد انتظام میشه، در یه حدش جسم نامی انتظام میشه، در یه حدش جسم مثلا حساس، نامی حساس انتظام میشه، یا مثلا در اون حرکت های دیگه در یه حدش آب انتظام میشه، در یه حدش بخار انتظام میشه، که نسمی این مفهوم مغایره با ما ینتزع من حد آخر را ماهیتا نوعیه، ضمیر به مفهوم برمیگرده، اما به اعتبار اینکه اون مفهوم مصداقش ماهیته، به اعتبار معنای اون مفهوم که همون ماهیت باشه، ضمیر رو مؤنث آوردن که تغایر و سایر الماهیات فی آثارها، که این ماهیتی که از اون حد انتظام میشه با ماهیت‌های دیگه در آثار مختلف، و الحرکت و علل اطلاق، حرکت به طور مطلق، یعنی هر نوع حرکتی، و این کانت لا تخلو من شائبت تشکیک، ولو اینکه خالی نیست از آمیزه تشکیک، یعنی مخلوط با تشکیکه، تشکیک در موارد دیگری هم در همین کتاب آمده بود که به معنای اشتداد به کار میره، اشتداد یعنی یک وجود به سوی شدت پیش میره، تشکیک مستلق قوامش به کثرته، باید دو چیز باشه، و وقتی این دو چیز رو با هم مقایسه میکنیم، اگر یکی شدید و یکی ضعیف بود، این میشه همون تشکیک طولی. اگر نه، شدت و ضعفی بینشون نبود، علیت و معلولیتی بینشون نبود، تشکیک عرضیه. یعنی قوام تشکیک به کسرت در عین وحدت حقیقته. یعنی باید کسرت باشه، حقیقت این کثیرها هم واحد باشه. و اینجا کسرت نیست، چون فرض اینه این صورت جوهری صورت واحده. پس بنابراین تعبیر به تشکیک متناسب با اون معنایی که در اول کتاب خوندیم که وجود مشککه نیست، تشکیک به معنای اشتداده. دلیلش هم اینه که همین الان تشکیک رو بر میدارن و به جاش اشتداد رو در عبارت بعدی به کار میبرن. میگن حرکت علل اطلاق ولو خالی نیست از شائبه اشتداد. چرا؟ برای اینکه حرکت خروج است از قوه به فعل و سلوک است از نقص به کمال. وقتی خروج از قوه به فعله، یعنی خروج از نقص به کماله، پس اشتداد داره. لکن فی الجوهر مع ذلک حرکت اشتدادیت اخرى. اینجا اشتدادیت آوردن، نگفتن تشکیکیت، برای اینکه اونجا هم بگفتن تشکیک به معنای اشتداد بود. لکن در جوهر با اینکه همه حرکت ها درش تشکیک و اشتداد هست، یه حرکت اشتدادی بالمعنى الاخص هست. اون اشتداد، اشتداد بالمعنى الاعم بود که در تمام حرکت ها بود، اما این اشتداد، اشتداد بالمعنى الاخص که هیه حرکت المادت الاولا الى الطبیعه، این است که حرکت میکنه ماده اولا به سوی یک صورت نوعیه‌ای. ثم النبات که اون صورت نوعیه اولیه یه صورتی است که حتی رشد، تغذیه، تنمیه هم نداره. ثم النبات، بعد میشه جسم نامی، بعد میشه حیوان، بعد میشه انسان. اینجا وقتی فعلیت ها رو هم با هم بسنجید، با قطع نظر از اینکه حرکت خروج از قوه به فعل است و استکمال همیشه، فعلیت ها رو هم که با هم بسنجید میبینید باز استکماله. بله کل بله دیگه، بله دیگه، تکامل اشتداد یعنی تکامل.
مادی اولا
بله بله بله، این همیشه این نظر آقای طباطبایی همینه. این استفاده خوبیه که شما کردید، قبلها داشتیم. چند جا فرمودن که ماده قدیم زمانیه، حادث زمانی نیست، در حالی که فرمودن صور حادث زمانی هست. و این نمیشه مگر اینکه ماده قبل از صورت وجود داشته باشه. البته تام نیست، ولی این یه مبناییست که متعدد در این کتاب آمده. بله همینطور استفاده درست.
این حرکت اشتراکی همیشه مصادیه با تکامل نیست.
چرا؟
تا یه مرحله تکامل
بده. خب تا اونجاییش که اشتداده تکامله، وقتی که اشتداد نیست، البته اشتداد و تکامل مرادفه. بله یه وقتی میرسه که دیگه این جسم تکامل نداره، یعنی این اونی که تکامل داره اون صورتی که بعد خودش یا حالا داره یا نداره جدا شده از این. تا اونجاییش که هست، مثل اینکه این دانه تا اونجایی که داره به سمت گیاه شدن میره تر تکامله، ولی حالا اگه این درخت رو بریدن دیگه تکامل نیست، یه از اونجا حرکت غیر تکاملیه. و لکل من هذه الحرکات آثار خاصه، برای هر یک از این حرکات، منظور از حرکات یعنی همین صور نوعیه‌ای که هر کدوم در حال حرکت هستن، و الا حرکت که یک حرکته، منتها به اعتبار تعدد این صور نوعیه یعنی ماهیات منتزعه تعبیر به حرکات کردن. آثار خاصه که تترتب علیها، وقتی که طبیعت یک آثاری داره، وقتی نبات یک آثاری داره، وقتی حیوانه است. تا تنتهی الحرکه الى فعلیت لا قوت معها، تا اینکه این حرکت منتهی بشه به تجرد محض نفس انسان، ولو اینکه بدنش میمونه و یه حرکت نزولی رو شروع.
فرمان حرکت اشتدادی یا اخرى
چرا؟ برای اینکه یک حرکت اجتدادی علل اطلاق بود که در همه حرکت ها، حتی در اون جایی که مثلا این سیب داره میپوسه، این گیاه رو بریدن و دارن میسوزونن، اونجا هم اجتداد بود، برای اینکه خروج از قوه به فعل بود. اون یه حرکت اجتدادی بود که همه حرکت ها به این معنا اجتدادی هست که اون تشکیک رو گفتیم به معنای اجتداده. بل حرکت و علل اطلاق و این کانت لا تخلو من الاشتداد، یعنی من شائبت تشکیل، یعنی من الاشتداد. پس همه حرکت ها اشتداد دارن. این اشتداد، اشتداد بالمعنی الاعمه. نه الان که داریم بحث حرکت جوهری رو، در اعراض هم همینطوره البته. نه در جوهر علاوه بر این اشتداد که در اون جایی که یک جوهری تبدل پیدا میکنه به یه جوهر ناقصتری، این اشتداد به معنای اول هست. اما با اینکه این اشتداد در همه حرکت‌های جوهری هست، اما در جوهر یه حرکت اشتدادی نوع دیگر هم هست که اون اشتداد بالمعنی الاخصه. اصانی مسئله دوم اینه که اگر حرکت جوهر اثبات شد، اون وقت دیگه اون مقولات عرضی رو که مشهور میگفتن حرکت در اونها نیست، روشن میشه که همه اونها حرکت دارن. برای اینکه اعراض هر چه باشند، هر نوع از اعراض رو در نظر بگیرید، حالا چه کم و کیف و وضعش باشه که دیگران قائل به حرکت بودن درش، چه بقیهش باشه مثل اضافه باشه، مثل جده باشه، مثل متا باشه، مثل فعل و انفعال باشه که دیگران میگفتن حرکت درش نیست، بالاخره همه اینا اوصاف این جوهرن. اگر اوصاف این جوهرن، امکان نداره که موصوف تغییر کنه اما وصفش ثابت باشه، برای اینکه وصف قوامش به اون موصوفه، قیامش به اون موصوفه. اگر بخواد وصف ثابت باشه با اینکه موصوف تغییر کرده، معناش اینه که این وصف خودش یه وجود مستقل داره. معناش اینه که این عرض در عین اینکه عرضه موجود است، لافی موضوع، موجود رو پای خودشه که وایستاده رو پای خودش، موضوعش داره تغییر میکنه، در حالی که اینطور نیست. عرض وجودش لغیره، مال اون موضوعه. پس اگر موضوع تغییر کرد، عرض هم حتما تغییر کرده. پس بنابراین با اثبات حرکت جوهری، حرکت در تمام مقولات عرضی که همه اونها قائم به این جوهر هستند اثبات میشه. یک جهت و یک دلیل همینه که حرکت در موصوف با ثبات وصف، خلف در وصف بودن وصفه. بیان دیگری هم برای این مسئله دارن و اون بیان اینه که ما یه سری اعراض داریم که این اعراض موجودیتشون به عین وجود موضوعه، مثل اعراض لازمه ماده. اعراض لازمه ماده چیه؟ مثل اصل مقدار. مقدار داشتن لازمه ماده است. زمان، مکان، وضع، اینا لازمه ماده است. خب اگه لازمه ماده است، یعنی جعل ماده عین جعل مقدارشه. یعنی وقتی خداوند متعال ایجاد کرد اون موجود جوهر مادی را، مقدارش هم جعل شده، مکانش هم جعل شده که عینش باشه، و همینطور خصوصیات لازمه دیگه است، مثل وضعش هم جعل شده که یک مقوله دیگه است، که اصل اینها رو هیچ جوهر مادی نمیتونه فاقد باشه. خب وقتی اینطوری شد، پس اگر جعل اینها، جعل این اعراض که بهشون میگن اعراض لازمه، به جعل خود جوهره، یعنی موجود شدنشون به موجود شدن خود جوهره، خب اگه جوهر وجودش تغییر کرد، این اعراض لازمه هم به ناچار تغییر خواهند کرد. بله یه اعراض مفارقه ای هست، مثل مکان خاص داشتن. اصل المکان یه عرضی لازمه برای جسم، اما بودنش در یه صندلی شماره یک این عرض مفارقه. برای من در اینها احیانا ممکنه حرکتی پیدا بشه، ممکنه حرکتی پیدا نشه، ولی حقیقتش اینه که ولو جسم در همون جای خودش ثابت باشه، مکانش در حال تغییره. چرا؟ برای اینکه اگر جوهر در حال تبدله، این عینی رو که الان داره با عین سابق یکی نیست، برای اینکه موصوف یکی نیست، ولو در همون جای خودش نشسته باشه. منتها تفاوت این عینها به تفاوت فردیه، یعنی یه فرد از عین در آن قبل داشت که اون فرد عمرش سر آمد و در آن بعد یه فرد دیگر از عین محقق شده، به دلیل اینکه این جوهر یه جوهری است که جوهر آن قبل نیست، امتداد وجود اونه. اگه جوهرش تغییر پیدا کرده، پس عینش هم تغییر پیدا کرده. و با این بیان معلوم میشه که اگر جسم از جای خودش هم حرکت نکرد، تغییر عینی داره. پس اگر حالا از جای خودش حرکت کرد، این میشه یه تغییر ثانوی. لذا به این میگن حرکت در حرکت، یعنی جوهری که حرکت داره اون عینش هم خواه ناخواه متغیره، اما علاوه بر اون تغییری که عین به تبع جوهر داره، یه تغییری هم ممکنه در خودش پیدا بشه، مثل اینکه این جسم از این صندلی بلند میشه میشه رو اون صندلی دیگه، مثل اینکه این سنگ از جایی که هست حرکت میکنه میره در جای دیگه. این حرکت میشه حرکت ثانوی. پس بنابراین برای اعراض احیانا دو تا حرکته، یک حرکت که به تبع جوهره، برای اینکه وقتی جوهر سیال بود اعراض هم به تبع او باید به ناچار سیال باشه، یه حرکت ثانوی هست برای اعراض که اون احیانا براش اتفاق میفته و اون همون چهار نوع حرکتی بود که مشهور قائل بودن: حرکت در عین، حرکت در وضع، حرکت در کیف، حرکت در کم، که گاهی برای بعضی از جواهر اینها رخ میده. اگه رخ بده اینا میشه حرکات در حرکات. بعد اون وقت اینجا همون مسئله حرکت در حرکت رو مطرح میکنم.
حرکت جسم سنگ مختلفه، حرکت بعضش هم حرکت تغییر نکرده، اینجا میتونه مثلا یه همون فرده فقط زمانش فرد شده، یعنی چون مثلا اینکه الان عرفان هم گفته میشه اون فرد همینه فقط زمانش فرد.
بله، ما عرف درسته فرمان شما از ذر عرف همینه، اما وقتی که عقل میاد اینجا و دقت میکنه میگه خب این جوهر ثابته یا نه، اول از شما اینو میپرسه. یه وقت شما میگید نه جوهر سنگ ثابته، یعنی میگید حرکت در جوهر نیست، خب اون وقت حق دارید که بگید فقط زمانش تغییر کرده و الا عینش همونه. اما اگر گفتید نه جوهر سنگ ثابت نیست، یعنی اصل اون ماده، اون چیزی که قائم به نفس هست، اون ثابت نیست، وقت این که یکی از صفات او هست که قائم وجودن به وجود او، میتونه ثابت وایسه اون تغییر بکنه؟ ثابت وایسادن این ملازم است با اینکه این برایش یه وجود لنفسهی باشه، برای خودش موجود باشه، که بگی جوهر تغییر میکنه اما این عرض ثابته. این ضرورت نیست، این یه دید ساده عرفی است که استدلال عقلی میاد جلوی این دید ساده رو میبنده. بله بله، بالاخره دیروز گفتیم کل این عالم حرکت داره، اگه حرکت داره پس از همون حرکت داریم، از اون حرکتی که در کل عالم هست، که این حرکت حرکت مکانی یا وضعیه، فرق نمی‌کنه هر کدومش باشه، پی می‌بریم به این که این جوهر جوهر سیاله. و اگر جوهر سیاله، پس بنابراین اگر الانم به نظر شما میاد این نظیر مثل این میمونه که کسی که تو کشتی نشسته و یادش رفته از این که تو کشتی نشسته، تو کشتی خب خونه درست کردن مثل خونه خود انسان، فکر میکنه که الان نشسته اینجا و ساکنه در حالی که واقعا ساکن نیست. همونطور که ما که الان رو زمین نشستیم خیال میکنیم ساکنیم در حالی که ما هم ساکن نیستیم. مسئله ما روی زمین مثل همون مسئله کسی است که تو کشتی نشسته، منتها اون کشتیش کوچیکتره، کشتی ما بزرگتره، و الا هر دو در حال حرکتیم. پس از این حرکت پی میبریم به تغییر جوهر. خب اگه جوهر متغیره، پس این عینایی که ما خیال میکنیم به نظر شما میفرمایید به ضروره واحده، نه میفهمیم که به ضروره واحد نیست، به نظر ساده عرفی واحده، بله حرکت طبعی میشه. حالا اینو بخونیم تا اشکال حرکت در حرکت. بله بله، هیچ اشکال نداره، برای اینکه به وسیله یه عرض نیست، به وسیله حرکتی که در یک نوع عرض حرکت جوهر رو اثبات، بعد با حرکت جوهر اثبات میکنه حرکت همه اون اعراض رو، حتی اون وقت این کشف انی میکنه از اینکه همون اعراضی هم که احیانا شما اونها رو ثابت میبینید همونها هم سیاله، برای اینکه اون حرکت عرضی که کار حرکت جوهره یک حرکت عرضیه، و اونی که از حرکت جوهری به دست میاریم و کشف میکنیم یه حرکت عرضی دیگه است، چون دو تا حرکت عرضی مانعی نداره. خیلی نه، حرکت عرضی دیگه، حرکت عرضی باید حرکت در فعل، انفعال، متا، جده، اضافه و یکی دیگه چی؟ آه. اینی که الان شما ساکن میبینید، میبینید؟ شما میگید این ساکنه، میگیم اگر جوهرش به دلیل همون حرکت عمومی، به دلیل اون حرکت عمومی، چرا نداره؟ چرا؟ گفتیم ما به استناد اون در کل ماده میتونیم اثبات کنیم، و الا اینو دیروز جواب دادیم که اگر شما استناد به اون مسئله نکنید فقط بالجمله حرکت در مادیات اثبات میشه نه بالجمله. اما وقتی توجه کنید به این مسئله که تمام مادیات در حال حرکت هن، حرکت عرضی، اون وقت حرکت در ماده یعنی در طبیعت به صورت کلی اثبات میشه. بله 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 بله، نه اینا هم استناد نکردن، ولی خب با اون این حرف تمام میشه. اصانی ان للاعراض لاحقت بالجواهر این ما کانت حرکتن به تبع الجواهر المعروضت لها، اعراضی که لاحق به جواهر هستن، حالا هر کدوم باشن، یعنی هر کدوم هم نقطه باشه، لازم نیست که اون چهارتا باشه که مشهور درش قائل به حرکت بوده، اعراض لاحقه به جواهر براشون حرکتی هست به تبع جواهرشون، اون جواهری که معروض این اعراض هستن. چرا؟ چرا به تبع اینها حرکت دارن؟ از لا معنا لثبات صفات مع تغیر الموضوعات و تجددات، زیرا معنی نداره که صفات ثابت باشن در حالی که موضوع عوض شده، موضوع عوض شده و یه صفتش ثابته، معنی نداره، به عکس بود باز یه حرفی. اما از این طرف بگید ثبات دارن صفات با اینکه وجودشون در موضوعه ولی موضوعات تغییر کرده، علاوه بر اینکه للاعراض اللازمه للوجود، یه سری اعراض هستن که لازم وجودن، که لوازم الماهیه، همونطوری که لوازم ماهیت لازم ماهیتن، این اعراض هم لازم وجود این موضوع هستن، که اعراض لازمه وجود مادی رو بعدن اشاره میکنن، مثل اصل مقدار، امکان نداره ماده موجود بشه بدون مقدار، اصل وضع، اصل عین، نمیشه ماده‌ای به وجود بیاد بدون عین، خب این اعراض مجعولتون به جعل موضوعاتها جعلن بسیطا، اینا جعل شدن به جعل موضوعاتشون، یعنی ایجاد شدن به ایجاد موضوعاتشون. اینطور نیست که موضوع ایجاد میشه بعد مقدار به او داده میشه، اینطور نیست که موضوع ایجاد میشه بعد به او عین داده میشه. با جعل موضوعاتشون جعل شدن به یک جعل، جعل بسیط، یعنی اینطور نیست که جعل الموضوع ازا عین ازا مقدارن، بلکه جعل الموضوع و جعل الموضوع جعل عینش هم هست، جعل مقدارش هم هست. من غیر ان یتخلل جعل بینها و بین موضوعاتها، بدون اینکه جعل مرکب باشه که تخلل پیدا کنه، جعلی بین این اعراض و بین موضوعات، یعنی موضوع جعل بشه بعد یه جعل دیگه بیاد و این اعراض رو بده به موضوعات. خب هازا، این حرف البته در اعراض لازمه ایست که التی نحسبها، ما خیال میکنیم اینا ثابتند و غیر متغیر، ولی وقتی جوهر داره تغییر میکنه همینها هم تغییر کردن. و اما اون اعراض مفارقه که تعرض و موضوعاتها بالحرکه، مثل این عین خاص، کم خاص، کیف خاص، کما فی الحرکات الواقعه فی المقولات الاربع، مثل اون حرکاتی که واقع میشه در مقولات چارگانه که عین و کم و کیف و وضع باشه، فالوجه پس پسندیده این است که تعد حرکتها من الحرکت فی الحرکه، شمرده شود حرکت اینها از نوع حرکت در حرکت، برای اینکه اگر این حرکت ها هم نبود این عین متحرک بود. حالا که علاوه بر اون حرکتی که به تبع جوهر داره یه حرکت دیگه داره، این میشه حرکت در حرکت. و انتو سما حرکات ثانیه، و پسندیده این است که اینا رو بهشون میگیم حرکات ثانیه. و یوسم با اون قسم اولی که گفتیم للاعراض الله قبل جواهر حرکتن به تبع الجواهر، که اون حرکت تبعی جوهر باشه، اون حرکات اولا. خب اینجا همون مسئله مطرح میشه که شما اینجا گفتید اعراض پس دو تا حرکت دارن، یک حرکت به تبع جوهر، البته این حرکت ثانی احیانا هست، ولی خب بالاخره همونجا که هست اون میشه حرکت ثانی و حرکت در حرکت، در حالی که حرکت در حرکت دو تا مشکل داره. گفتن حرکت در حرکت از نظر عقلی محاله به دو جهت. جهت اول این است که حرکت، این دو وجه رو قبلا هم بهش اشاره کردن، لازم است که یک وجود سیالی باشه که از هر حدی از حدود او یک مقوله انتزاع بشه، یعنی یه وجود سیال داشته باشی تقسیم بشه به اجزایی در ذهن، تقسیم وهمی، و از هر حدی از حدود این اجزا یک ماهیت، یک مقوله انتزاع بشه، در حالی که در حرکت در حرکت این امکان نداره. چرا؟ برای اینکه در اون حرکت زیری که حرکت به تبع باشه درست امکان داره، اما این حرکت رویی که حرکت ثانیه، حرکت در حرکته. این حرکت در حرکت میدون یعنی چه؟ یعنی این که این حرکت ثانی یک حرکتی است که وقتی تجزیهش بکنید به اجزایی، اون حدودی هم که براش پیدا میشه هر کدومش یک امر تدریجیه نه یک امر آنی. مثلا بیایید در انفعال و فعل این قشنگتر روشن میشه. اگه بنا باشه خود فعل و انفعال که امر تدریجی هست که خودشون قهرن حرکت هست، حالا در اینها یک حرکتی به وجود بیاد که بشه حرکت در حرکت، خب این حرکت ثانوی که حرکت در حرکته، وقتی که در نظر بگیرید و تجزیهش بکنید تقسیم میشه به اجزایی، هر کدوم از این اجزا یه حدی دارن که از اون حد نمیشه ماهیت فعل یا انفعال رو انتزاع کرد، برای اینکه ماهیت فعل یا انفعال احتیاج داره به تدریج، احتیاج داره به زمان، در حالی که گفتیم معنای حرکت در یک مقوله، قبلا گفتیم این است که از هر حدی از حدود اون موجود متحرک مقوله انتزاع بشه، یا حالا یه نوعی یا یه فردی غیر نوع سابق یا فرد سابق، اونجوری که نمیشه. این اشکال اول. اشکال دومش اینه که حرکت در حرکت ملازم با سکونه، برای اینکه اون حرکت ثانی که حرکت در حرکته، یعنی انتقال از یک انفعال به یک انفعال دیگه. خب از انفعال اول که منتقل شد به انفعال دوم، در انفعال دوم چون خود این انفعال دوم یه امر تدریجیه، باید چیکار کنه؟ باید بمونه، سعی. یعنی اون حرکت در حرکت که حرکت دومه دیگه انجام نشه تا این مقوله‌ای که عبارت است از انفعال یک فردش محقق بشه. تحقق یک فرد از انفعال متوقف است برای اینکه یه زمانی بگذره. پس در این زمان اون حرکت ثانی که حرکت در حرکت موقوفه. پس اگر بخواد حرکت در حرکت باشه، ملازم این است که اون حرکت امعان بشه، به جای حرکت تبدیل بشه به موندن. موندن یعنی سکون، یعنی حرکت نباشه. پس اینم اشکال دوم. آقای طباطبایی می‌فرمایند هیچ کدوم از این اشکال‌ها اشکال نیست. اما اشکال اول این که شما گفتید باید حرکت تقسیم بشه به اجزایی که اون اجزا حدود آنی دارن، ما میگیم بله باید، اما این معناش این نیست که در همون تقسیم اول این کار انجام بشه. ممکنه یک بار که تقسیم کنیم تقسیم بشه به اجزایی که حدود اونها آنی نیست، بعد خود اون اجزا دوباره که تقسیم بشن، این دفعه تقسیم میشه به اشیایی که حدود آنی داره. این نظیر اینه که عرض باید بالاخره به جوهر منتهی بشه، اما یه وقت مستقیما در یک جوهر منتبعه، مثل مثلا یک کیف نفسانی که در نفس منتبعه، یه وقت نه با واسطه است. با واسطه است مثل این که کم که مثلا جسم تعلیمی باشه در خود جسم منتبعه، اما مکعب بودن این کم در خود کمه که کم عارض جسم میشه. همون بحثایی که قبلا گفتیم، کیفیات عارض به کم، یعنی ما یه اعراضی داریم که خود اینها عارض یه اعراضی میشن، اون اعراض عارض به جوهر میشه. چطور در اونجا هیچ اشکالی نداره؟ نظیرش از همینجا. تقسیم حرکت به اجزاء آنی بالاخره انجام میشه، منتها نه در همون بار اول، در حرکات در حرکات. در حرکات در حرکت اول که تقسیم میکنیم، تقسیم میشه به اجزاء تدریجی، بعد اون وقت اون اجزا در تقسیم دوم تقسیم میشه به اجزاء آنی. و اما مسئله دوم که گفتید که حرکت در حرکت ملازم با سکونه، فرمان هرگه، حرکت در حرکت ملازم با بطئه. یعنی وقتی که این متحرک به حرکت ثانی از اون فعل انفعال اول منتقل شد به انفعال دوم، این که خودش یه حرکت، اما در خود همون انفعال دوم که هست بازم در حال حرکته، چون خود اون انفعال عین حرکته. منتها وقتی میخواد این مجموعه این انفعال‌های متعدد رو پشت سر بگذاره، این فرق داره با اونجایی که میخواد مجموعه از عین‌ها رو پشت سر بگذاره. چون عین‌ها وجودهای آنی‌اند، فوری از اولی که به دومی منتقل شد، از دومی هم به سومی منتقل میشه، وسط فاصله زمان نمیبره، چون هر کدوم از اونها آنیه. پس دیگه زمانی غیر از زمان خود حرکت لازم نیست، چون خود حدودش دیگه آنیه. اما در حرکت در حرکت منتقل میشه متحرک از یه حدی به یه حد دیگه که خود این حدود هم زمانی هن. پس علاوه بر زمانی که خود اون حرکت فعل حرکت که حرکت ثانیه داره، حدودشم که در حقیقت اون حرکات اولا هستن، اونها هم زمان دارن. اگر در یک حرکت زمان بیشتر شد، یعنی علاوه بر زمانی که خودش داره، اون حدودش هم زمان دارن. از یک حد که منتقل میشه به حدی زمان میخواد، خود توی اون حدم باید در یک زمانی بمونه، بعد دوباره از این حد در یک زمانی منتقل بشه به حد بعدی، بعد دوباره تو اون حد بعدی هم تا در یک مدت زمانی بمونه. این موجب کندی حرکت میشه، برای اینکه هر چه زمان حرکت بیشتر بشه اون حرکت کندتره، اما نه اینکه سکون بشه. بالاخره این جسم در حال حرکته، منتها حرکتی که سریع انجام نمیشه، برای اینکه همه حدودی که این حرکت داره خودش تدریجیه و احتیاج داره به زمان. پس بنابراین حرکت در حرکت نه اشکال اول رو داره که شما گفتید در حرکت لازم است که تقسیم بشه به اجزای آنی، جمیتاب تقسیم میشه منتها بالواسطه، نه اشکال دوم رو داره که گفتید حرکت در حرکت منجر به سکون میشه، برای اینکه منجر به سکون نمیشه، منجر به بود میشه. بزن فرمند ول اشکال فی امکان تحقق الحرکت فی الحرکت، کسی اشکال بکنه در امکان تحقق حرکت، بیا اصلا ممکن نیست، محال است تحقق حرکت در حرکت، اشکال در امکان این مسئله بکنه به اینکه اشکالش به دو جهت، بگه من الواجب فی الحرکه، از چیزایی که ضروری است در هر حرکتی این است که تقسیم بشه بالقوه، یعنی قابلیت تقسیم داشته باشه، ولی منقسم بالفعل که نیست، قبلا گفتیم حرکت منقسم بالفعل نیست، قوه انقسام داشته باشه به اجزای آنیت الوجود، در حالی که مفروض در حرکت فی الحرکت این است که تعلیف می شود از اجزای تدریجی که خود اون اجزا منقسمن، آنی نیستن. پس بنابراین اگه این اجزا خودشون آنی نیستن، یمتنع و ان تتعلف منها حرکه، محال است که از اینها حرکتی به وجود بیاد. علاوه بر این اشکال دیگری گفتن داره حرکت در حرکت، و اون اینکه لازمه حرکت، یعنی این الحرکه، الولامش عهده، یعنی الحرکت و فلحرکت، لازمه الحرکت، این حرکتی که شما مطرح کردید که اسمش باشه حرکت در حرکت، این است که ورود متحرک در هر حدی از حدود این حرکت امعان در اون حد باشه، یعنی وقتی وارد در اون شد ورودش ملازم با خروج نباشه، که تا وارد شد همراه باشه با خارج شدن، نه، وقتی وارد شد باید در اون حد بمونه، امعان یعنی موندن در اون حد، لا ترکن له، نه ترک اون حد. چرا؟ برای اینکه هر حدی از حدودش خودش یک مقوله تدریجیه، یک امر تدریجیه، که اون امر تدریجی همون حرکت اولاست. پس ترک اون حد نمیشه، بلکه موندن در اون حده، و وقتی ترک اون نبود فلا تتم حرکت، دیگه حرکت انجام نمیشه، چون حرکت این است که در هر آنی حدی رو ترک بکنه و حدی رو بهش برسه. فرمان این دوتا اشکالی که کردن یدفعه این که، اما اشکال اول ان الذی نسلمه، اونی که ما میپذیریم در حرکت، این است که ان تنقسم الحرکه الى اجزاء ینقطع اتصالها و امتدادها و ان ینتهی ذلک الى اجزاء آنی، این است که حرکت تقسیم بشه به اجزایی که به وسیله این انقسام اتصال حرکت بریده بشه و امتدادش قطع بشه و بالاخره منتهی بشه این انقسام به یه اجزای آنی. اینو ما قبول داریم، بالاخره باید به یه اجزای آنی منتهی بشه. و اما الانتهاء الیها بلا واسطه فلا، اما اینکه تا تقسیم کردی منتهی بشه به یه همچین اجزای آنی، این رو ما فلا، فلا یعنی فلا نسلم. چرا؟ فمن الجائز، این فا از همون فای تعلیله، یعنی فان من الجائز، زیرا امکان داره که منقسم شود اول حرکت به یه اجزای آنی غیر تدریجی، اما از سنخ خود این حرکت، یعنی تدریجی از این سنخ نداره، چون حرکت ثانی وقتی تقسیم بشه، تقسیم میشه به اجزای آنی که اون اجزا دیگه حرکت ثانی رو ندارن، اما خود اون اجزا به حرکت اولا متحرکن. پس تقسیم میشه حرکت به یه اجزای آنی که تدریجی از سنخ این حرکت نداره، چون یک حرکت رو وقتی تقسیم کردی به اجزایی دیگه اون اجزایش تدریجی از سنخ خود اون حرکت نداره، ولی ثم تنقسم الاجزا، بعد خود اون اجزا چون تدریجی از سنخ دیگه دارن، چون خودشون فعلن یا انفعالن و فعل و انفعال خودش در ذات خودش تدریج داره، بعد همون اجزا که تدریجی از سنخ اون حرکت ثانی نداشتن تقسیم میشن به اجزای آنی اخیر، یعنی خود اونها در حقیقت باز قابل تقسیمن به خاطر تدریج دیگری که دارن که اسم اون تدریج دیگر حرکت اولاست. ولی وقتی تقسیمشون بکنی بعد تقسیم میشن به اجزای آنی اخیر. فانقسام الحركه و انتهاء انقسامها الى اجزاء آنیه مبتدا کقیام الارض بالجوهر، این خبرش. این که حرکت تقسیم میشه و منتهی میشه تقسیم شدنش به یه اجزای آنی، این نظیر قیام ارض به جوهر. ارض بالاخره قائم به جوهره، اما یک وقت بلا واسطه یک وقت مع الواسطه. فربما کان قیامه بلا واسطه، گاهی بلا واسطه یک عرض قائمه به جوهره، و ربما کان مع الواسطه. بلا واسطه مثل این که حجم قائمه به جوهر جسمه، حجم قائمه به جسم بلا واسطه. گاهی هم هست با واسطه، یعنی و منتهی میشه به جوهر به واسطتن، با یک واسطه، مثل همین مکعب بودن. مکعب بودن شکله، شکل قائم است به حجم، حجم قائم است به جوهر. او اکثرها یا حتی به واسطه های بیشتر، مثل انحناء این خط، این خط لب این جسم که منحنیه، انحناء قائم به خطه، خود خط قائم به سطحه، سطح قائم به حجمه، و حجم قائم به جسمه. با چند واسطه این انحناء قائم است به اون جوهر، مثل قیام خط به صد و صد به جسم تعلیمی و جسم تعلیمی به جسم طبیعی، که این مثال است برای اون اکثر. و اما حدیث پس این جواب اول، این که شما گفتید باید حرکت تقسیم بشه به اجزای آنی، میگیم قبول داریم، اما نه این که حالا حتما بلا واسطه تا اولین تقسیم رو کردی اجزای آنی به دست بیار. و اما داستان دوم که داستان موندن در حدوده، شما گفتید حرکت در حرکت ملازم با سکونه، چون وقتی که از یک حد به حد دیگه منتقل میشه، چون خود اون حد امر تدریجیه پس باید در اون حد بمونه، پس میشه سکون. میگه فإنما یستدعی حدوث البعد فی الحرکه، این امعان در حدود چون در اون حد که میمونه که متوقف که نیست، چون فرض اینه خود اون حد امر تدریجیه، یک امر سیاله، خود اون حرکته، اون حرکت اولاست. پس بنابراین امعان در حدودی که شما مطرح کردید این سکون نمیشه، همانا استدعا میکنه این امر پیدایش کندی را در حرکت. و این چه اشکال داره؟ و من الجائز این که سبب بطء حرکت در یه مواردی هم همین ترکب حرکت باشه، چون حرکت یه حرکت اولی هست، یه حرکت در حرکت، و هر کدوم برای خودشون زمان میخوان، پس انجام این دوتا با هم احتیاج داره به زمان بیشتری، پس بنابراین به حرکت هرچی زمانش بیشتر باشه قهرن کنتره. و سنوشیر و الازالک فیما سیعتی انشاءالله، خواهیم بعدن انشاءالله در بحث سکون و بود، ببخشید در بحث سرعت و بود به این اشاره می کنیم، اما متاسفانه در اونجا یادشون رفته دیگه اینو متعرض بشن. اونجا انشاءالله از حاشیه اسفار ما اونو نقل می کنیم، در حاشیه اسفارشون دارن اما در خود اونجا یادشون رفته. و السلام علیکم و رحمت الله.